و در غیبت کردن از خدا بترسی. الله رب العالمین گفتند این الله تواب و رحیم، الله بزرگوار یعنی توبه پذیر و چقدر مهربانی بخشنده گناه ها است. اگر این کارها را کرده باشه نزد پروردگار توبه کنی.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. بزرگترین سرمایه انسان کارهای نیکی اوست، سرمایه که سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت او به آن بستگی دارد. شاید بتوان گفت یکی از بدترین پیامدهای غیبت از دست دادن عملهای نیک و انتقال آن به نامه عمل کسی است که غیبت او را کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این رابطه می فرمایند بهشت بر سه نفر حرام است: سخنچین، کسی که غیبت میکند و کسی که همیشه شراب مینوشد. حضرت امام صادق علیه السلام در این زمینه میفرمایند غیبت کردن برای هر مسلمان حرام است و همان گونه که آتش هیزم را میخورد، غیبت نیز کارهای نیک انسان را میخورد و از بین میبرد. عزیزانی همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه را با شما عزیزان در برنامه هفته بعد بررسی خواهیم کرد. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
نام خداوند قادر و توانا. سلام خدمت شما عرض میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند که همین نقه پیگیری گفتار روزنه از صدای خراسان هستید. یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روزهای جمعه پخش می شود و از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudio.com/tajik قابل دریافت است. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت به مسئله مبارزه بر ضد مواد مخدر و نقش انکارناپذیر ایران در این مسئله با شما مطلب‌های را در میان می‌گذاریم. سالهای گوناگون و طولانی است که نقش و جایگاه منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران در جهان به عنوان مؤثرترین کشور در خط اول مبارزه با مواد مخدر مورد تایید و تقدیر جامعه بین‌المللی است. مشکل اعتیاد یا گرایش به مواد مخدر و یا نشئه‌مندی بلای خانمان سوزی است که جامعه های بشری را در چنگال مرگاور خیش گرفتار ساخته است. این هیولای هراس آور قدرت اندیشه، نوآوری، پشتکار، کوشش و سازندگی را در انسانها به ویژه نسل جوان جامعه از بین می برد و بنیان خانوادگی و اعتقادات دینی آنان را به نابودی می کشاند. امروز کمتر کشوری در جهان می توان پیدا کرد که پدیده مواد مخدر و اعتیاد مهمترین دغدغه و نگرانی یا یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی آن کشور نباشد. هر ساله مبلغ های هنگفتی برای مبارزه با مشکل اعتیاد و مواد مخدر صرف می شود، ولی همچنان رقمی باندهای قاچاق مواد مخدر و شمار معتادان یا نشئه‌مندان رو به افزایش است. اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی عوارض جسمی و روانی بسیاری دارد و از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی به شمار می رود. عوارض برخواسته از اعتیاد باعث رکود اجتماعی در زمینه مختلف می شود و تهدید جدی برای سلامت جامعه است. اگر سببهای گرایش افراد به مواد مخدر بررسی و برطرف نشود، درمان جسمی و روانی نیز نتیجه بخش نخواهد بود. ریشه‌کن کردن اعتیاد به طور کامل امکان پذیر نیست، ولی می توان با تلاش و تدبیر آن را کنترل کرد و یا افزایش سطح آگاهی افراد جامعه باعث پیشگیری از اعتیاد خواهد شد. به قول حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، نجات معتاد نجات فرد نیست، نجات جامعه است. شنوندگان عزیز، گفتار روزانه را با گزارش ادامه می دهیم که درباره مشکل مواد مخدر است و در آن صحبت های چند تن از مقامات و کارشناسان متصدی امور مبارزه بر ضد مواد مخدر انعکاس یافته است.
جمهوری اسلامی ایران یک تنه 90% تریاک جهان رو کشف میکنه.
در نشست اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیر این ستاد از رونمایی یک داروی جدید درمان معتادان در آینده نزدیک و همینطور از افزایش 150% کشفیات مواد مخدر در کشور خبر داد و حبس یک ماه تا سه ماه رو هم برای معتادان متجاهر ناکافی دونست.
قانون گفته یک تا سه ماه. ما تمام کشورهای غربی و شرقی رو هم بررسی کردیم. کمترین زمان ممکن در این کشورها 2 سال هست.
افزایش کشفیات که نزدیک به 75% از کار اطلاعاتی ویژه از آن سوی مرزها شروع می شود و در این سوی مرزها به نتیجه می رسد.
یک مورد مهم می داریم اونجا در آذربایجان غربی قاچاقچی که باعث شهادت یک سرگرد عزیز ما شده، چند تن مواد مخدر جابجا کرده و یک ملکی رو که بالای 100 میلیارد ارزش داره رو اومده از دستگاه قضایی به هر حال استرداد گرفته.
بخشی عالی ترین مقام اجرایی کشور رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر است، یعنی مواد مخدر از مسائل اصلی کشور است. با اینکه برای مبارزه با مواد مخدر در کشور تلاش‌های مستمر و زیادی صورت گرفته و جریان داره، اما گفت و شنودهای این جلسه حکایت از این داره که برای مبارزه تأثیرگذارتر با پدیده مواد مخدر در کشور نیازمند اینه که در موارد قوانین اصلاح
و تجهیزات، منابع مالی و نیروی انسانی بیشتری فراهم بشه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. اگر نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد و مواد مخدر بیندازیم، خواهیم دید که عوارض یا ضررهای اعتیاد در جامعه فرد و خانواده را از نظر جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانی و جسمی درگیر می کند. به طور مثال، عوارض روانی و شخصیتی برخواسته از اعتیاد به مواد مخدر از جمله ضعف اراده، بی‌توجهی و مسئولیت‌های فردی، ضعف عاطفی، عصبی بودن، به هم خوردن تعادل روانی، شخصیت نامعتدل و متزلزل، ضعف اعتماد به نفس و غیره است. همچنین در زمینه‌های اجتماعی می‌توان با عوارض مانند بی‌توجهی به مقررات جامعه، ضعف نیروی کار جامعه، بی‌نظمی و بی‌اعتمادی در جامعه، ضعف بنیاد خانواده، افزایش انحرافات مانند دزدی، فحشا و گداییگری اشاره کرد. در بخش اقتصادی برخی پیامدهای برخواسته از اعتیاد به مواد مخدر عبارتند از بیکاری، ضعف مالی در عوض خرید و مصرف مواد مخدر، لطمه به جامعه و خانواده. بنابراین این بیماری در حد گسترده میتواند منجر به تخریب تمام جانب‌های زندگانی یک انسان گردد. تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی پدیده مواد مخدر مهمترین عامل و سبب به تباهی کشیدن و انحطاطات اخلاقی جامعه ها به شمار می رود. از این دیدگاه مشکل مواد مخدر فقط یک ناهنجاری اجتماعی محدود به یک یا چند کشور یا منطقه خاصی نیست. این مشکل از محدودیت‌های جغرافی فراتر رفته و در سطح جهانی به پدیده در سطح جرایم سازمان یافته تبدیل شده است. هدف نخست اعتیاد و مواد مخدر جوانان هستند که نیروی مولد و پشتیبانی توسعه آینده جامعه ها به شمار می روند. پیامد این آسیب اجتماعی، چالش‌های اقتصادی و عقب‌ماندگی در همه زمینه‌ها عبارت از علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی است که در نهایت به از دست رفتن استقلال و امنیت یک کشور منجر می‌شود. در این میان منطقه غرب آسیا بنا به سبب‌های مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در معرض بیشترین آسیب‌ها و پیامدهای مخرب برخواسته از قاچاق و مصرف مواد مخدر قرار دارد. در چنین شرایطی کشورهای این منطقه با تلاش و اقدام‌های بی‌وقفه برای مهار این پدیده شوم نیاز دارند، زیرا هر گونه غفلت در این زمینه نتیجه آن گسترش اعتیاد با مواد مخدر خواهد بود. یاران همراه، در این قسمت از گفتار روزنه صحبت های آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، درباره مشکل مواد مخدر را با هم میشنویم.
این کار را حتما میتونیم بکنیم. کشوری که منطقه را تونسته درش حرف اول بزنه، با قدرت، با اقتدار، حتما قادریم به این که مسئله مواد مخدر رو با همکاری و با همراهی همه مردم، همه مسئولان دنبال کنیم، به نحوی که این مسئله مردم رو اینقدر زجر نده. اراده جدی نه در سازمان‌های بین‌المللی می‌بینیم و نه در کشورهای آمریکایی و اروپایی می‌بینیم. بعضی‌هاشون هم ما دستشون رو معتقدیم آلوده است به مسئله قاچاق مواد مخدر و توزیع مواد مخدر. درسته که قاچاقچیان مواد مخدر برای توزیع مواد مخدر از فضای مجازی استفاده کنند. باید کمر اقتصادی قاچاقچیان شکسته بشه، مالش مصادره بشه و این هم که باید مسترد بشه یا افرادی دنبال کنن. استرداد این رو به هیچ عنوان معنا نداره در هیچ بخش از کشور. قانونگذار این اگه این مبارزه با مخدر گذاشته، جریمه گذاشته، مصادره اموال قاچاقچیان گذاشته، برای اینکه بیاد کلا در مبارزه با مواد مخدر مصرف بشه. شبکه‌های توزیع مواد مخدر، ورود مواد مخدر، اینا باید شناسایی بشن و هرچی که ما در مرزها با اینا برخورد کنیم، مواد مخدر رو به درون کشور نیارن به قلب کشور، طبیعتاً این اولویت داره. و این برخوردهایی که در نقطه مرزی میشه، حتی عزیزانی ما جانشون از دست میدن، به شهادت میرسن، این ولو برای ما بسیار ناراحت کننده است که عزیزانمون اونجا مورد صدمه قرار میگیرن. اما از یک جهت نشان هوشیاری و بیداری و حضور و برخورد با این قضیه است در مرزها. این باید از دوستان نیروی انتظامی ما تشکر بکنیم، از عزیزانمون که در حوزه کارهای امنیتی تلاش میکنن. من حتما معتقدم که در این قضیه توسعه کار اطلاعاتی و امنیتی باز هم ضرورت داره و این میتونه یکی از همون اقدامات در واقع پیشگیرانه باشه.
و ما شنوندگان عزیز، سخن آخرین که اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی هیچگاه به طور کامل ریشه‌کن نخواهد شد، اما با تدبیر، اندیشه و تلاش مخلصانه حداقل میتوان آن را به کنترل درآورد. در این راستا تلاش بر این است تا با افزایش سطح آگاهی قشرهای مختلف جامعه، پیشگیری از اعتیاد را بر درمان معتادان مقدم بدانیم. یاران همراه، با امید که انشالله مریضی و یا گرفتاری به اعتیاد و مواد مخدر در سطح جامعه به سطح پایین خود برسد و انشالله روز برسد که این مشکل از بین رفته باشد، در برنامه روزانه از همگی شما خداحافظی میکنیم. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به
به نام که ذکر از شفاست، دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما. با قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی خدمت شما رسیدیم که درباره آثار کم آبی در بدن انسان در فصل تابستان میخوایم صحبت کنیم. جناب آقای دکتر مسعود رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه مون هستن. بیشتر وزن بدن انسان از آب تشکیل شده است. وقتی در یک محیط گرم قرار می‌گیرید، بدن برای خنک کردن خود عمل تعریق را انجام می‌دهد. وقتی عرق کردن بیش از حد باشد، خطر کم آبی سلامتی افراد به خصوص کودکان را تهدید می‌کند. کم آبی چیست؟ از دست دادن آب و نمک بدن و کاهش مقدار آنها را کم آبی گویند. برای حفظ عملکرد صحیح خون در بدن و نیز برای حفظ فشار خون طبیعی نیاز به آب داریم. بدن ما علاوه بر مایعات نیاز به الکترولیت هایی دارد که نمک سدیم از جمله آنهاست که به طور طبیعی در سلول ها، خون و سایر مایعات بدن وجود دارد. چگونه مایعات بدن را از دست می دهیم؟ بدن ما از راه های گوناگونی مانند ادرار، تهوع یا اسهال، عرق کردن و از طریق تنفس و ریه ها آب خود را از دست می دهد. چرا به آب نیاز داریم؟ 60% وزن بدن را آب تشکیل می دهد. همچنین 85% بافت مغز از آب تشکیل شده است. بنابراین نوشیدن 6 تا 8 لیوان به طور متوسط آب در روز می تواند به بدن ما کمک کند تا به درستی کار کند. حتی با کاهش 1/10 آب بدن دیگر قادر نخواهیم بود بیستیم و راه برویم. هرچند که با انجام یک فعالیت بدنی سنگین دچار کمبود آب خواهیم شد، ولی حتی یک کار آسان مثل باغبانی، پیاده روی و دوچرخه سواری باعث کاهش چشمگیر آب بدن در زمانی کوتاه خواهد شد. کودکان سریع‌تر و بیشتر از بزرگسالان تحت تاثیر گرما قرار می‌گیرند. به همین دلیل اثرات گرما بر روی آنها جدی‌تر است و بیشتر باید مراقب سلامتی آنها باشیم. وسیله نقلیه خیلی سریع گرم می شود. به همین دلیل وقتی کودک در ماشین است باید با یک وسیله خنک کننده مثل کولر یا چیز دیگری او را خنک کنید. بیشترین خطر کم آبی در کودکان زیر 1 سال وجود دارد، زیرا خیلی سریع دچار اسهال می شود. به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند جناب آقای دکتر مسعود رضایی، دکترای تغذیه رو.
ما در فصل تابستون به خاطر دمای بالا، به خصوص بیرون از منزل یا در شرایطی که حالا هوا خنک نباشه، حالا در منزل برقم رفته باشه احیانا دیگه بدتر، طبیعتا ما موقعی که حرارت محیط میره بالا، بدن میره واسه خنک کردن خودش و یکی از مکانیسم‌های بدن جهت کنترل دمای خودش این هستش که بیاد عرق بکنه. خب طبیعتا وقتی شما عرق میکنید یه بخشی از آب بدن رو دارید از دست میدید. درنتیجه مقدار آب مورد نیاز شما در فصل‌های گرم و در آب و هوای گرم و خشک عملاً بیشتر خواهد شد با جایی مثلا پاییز زمستون که عملاً هوا دیگه به سمت سرد میره. در حالت‌های عادی مقدار مصرف آبی که توصیه میشه
حالا البته کمی اختلاف هست بین منابع مختلف. هشت لیوان رو قایتا همه شنیدن که آقا 8 لیوان آب در روز باید مصرف بشه. البته انستیتوت آف مدیسین آمریکا یا IOM مقدار توصیه شدهش برای آب در یک مرد بالغ و استاندارد حدود تقریبا 3.3 لیتر آب رو توصیه میکنه، یعنی 1.3 لیتر بیشتر از اون 8 لیوانی. برای یک زن استاندارد 2.8 لیتر آب در از اینکه مثلا زن استاندارد وزن حدود 60 کیلوگرم وزن داره، مرد استاندارد حدود 70 کیلوگرم وزن داره. خب ما اگه حالا یه قیاسی بزنیم زندگی خود نگاه بکنیم، چقدر از این لیوان ها آب رو مصرف میکنیم؟ تقریبا خیلی خیلی کمتر از این آب داره مصرف میشه. این مقدار آب مورد نیاز بدن هست، حالا میتونه از آب تامین بشه، میتونه از سایر منابعی که دارای آب هستند هم تامین بشه. اگه فقط آب تنها بود، خب خیلی الان از شنوندگان محترم ما میتونن بگن که من کلا یه لیوان آب بیشتر نمیخورم، اصلا هم هیچ احساس مشکلی هم ندارم. این برمیگرده به اینکه سایر منابعی که داره استفاده میشه در روز براشون، حالا چایی که خورده میشه، آب میوه که میخورن، نمیدونم میوه‌ای که میخورن، سبزی که میخورن، همین ها داخل خودش آب داره و از طریق اونها دارن نیاز خودشون رو تامین میکنن تا حد نسبتا قابل قبولی. 8 لیوان هست، ولی در تابستون حداقل من توصیه میکنم یه دو تا لیوان دیگه هم ببرن بالا. انواع و اقسام صحبت ها احتمالاً همه شنیدن. آقا همراه غذا آب نخور، قبل غذا بخور، یا بعضی میگن قبل غذا نخور، وسط غذا بخور، بعضی میگن آخر غذا بخور. انواع و اقسام صحبت ها، آب سرد نخور، آب داغ نخور، آب فلان نخور. انواع و اقسام نهله های فکری رو ما تو زمینه آب داریم، چه در ایران چه در خارج کشور. در هر دوتا این مقوله‌ای که هستش در مورد آب، انواع و اقسام افکار رو ما داریم، دیدگاه‌های مختلف. هر کی هم ادله‌های خاص خودش رو میاره که میگه نمیدونم آب فلان جا بخوری اسید معده رو کم میکنه، این میگه نه زیاد میکنه، این میگه نمیدونم باعث کاهش وزن میشه، اون میگه نه متابولیسم رو به هم میزنه. صحبت مختلف هست. من کلیت اگه بخوام بگم در مورد افراد بخوایم برای آب بخوایم بگیم، اولین چیزی که هستش برمیگره به اینکه ما هیچ تحقیق قطعی محکم مستند و مستدلی رو تو زمینه باید نباید های آب به طور جدی نداریم. بخش غم‌انگیز کارم هست که متاسفانه از این همه 8 میلیارد نفر بنی بشر کسی رو این زمینه تو جدی کار نکرده بیاد آقا جون یه تحقیق درستی رو انجام بده. آقا جون کسایی که آب و مثلا صبح ناشتا میخورن چقدر براشون خوبه یا بده، با غذا میخورن، به وسط غذا میخورن یا هرچی. برای همین چیزهایی که در منابع فضای مجازی اطلاعات کسب میکنن عزیزان، چه تو سایت های علمی در ظاهر، چه در پیج های اینستاگرامی و موارد این شکلی، گوش ذهنشون داشته باشن که این نوشته که اونجا هست نظر این طرفه، هیچ گونه بیس علمی و منبع علمی مطمئنی رو ما براش نداریم. برای همین در مورد آب افراد یک چیز اساسی رو همیشه در نظر بگیرن، اینه که آقا جو من خودم وقتی که آب در چه مقداری به هم میرسه، با چه شرطی میرسه، رو من چه اثری میذاره. خیلی هم میگن آقا من وقتی مثلا آب بلرم صبح ناشتا وقتی مصرف میکنم اصلا باعث کاهش وزنم شده، هیچ کار دیگه هم نکردم، فقط صبح به صبح یه لیوان ناشتا آب بلرم خوردم. در این که آب ولرم و آب نیرمگرم میتونه کمک بکنه به دستگاه گوارش، به خصوص در دفع دستگاه گوارش کمک کننده هست، این یه تیکر خوشبختانه براش منبع داریم و میتونیم استناد کنیم و بگیم که استفاده از آب ولرم در اول صبح میتونه کمک کننده باشه در اجابت مزاج کسایی که معمولا این مشکل رو دارن. اما به طور کلیتش این که بخوایم سایر خواص و خوبیایی که در مورد این نوع مصرف اشاره شده و قلم فرسایی ها برای شده این بخوایم قطعیت بگیم همه اینها درسته، نه متاسفانه نمیتونیم همش رو تایید بکنیم و متاسفانه رد هم نمیتونیم بکنیم، یعنی توی وضعیت برزخی هستیم، نمیتونیم رد کنیم تایید کنیم. برای همین حتما عزیزان باید خودشون بسته به شرط خودشون ببینن که آیا این حالت براشون کمک کننده هست یا نه. در خیلی از موارد میگن بحث مسهل بودن این آب ولر مثلا اشاره شده. اما در کنار آب ولر مورد بعدی که باز خیلی سرش صحبت و جنجال هستش بحث آب یخ هست. ما به طور سنتی میگیم آب یخ بخوریم جگرمون حال بیاد. در مورد آب یخ، خب از اون طرف دوستان در طب سنتی مخالف هستن، مدعی هستن که بحث کبد چرب یکی از دلایلش آب یخ هست. البته یک مقاله و تحقیقی رو در دانشگاه پزشکی ایران انجام شد تو همین زمینه و اومدن روی موش‌ها دو گروه کرده بودن و به یک گروه آب یخ میدادن، به گروه آب معمولی میدادن. و جالب توجه این بود که موش‌هایی که آب یخ مصرف میگردن بعد از اون دوره درمانی که داشتن با آب یخ و اون موش‌ها کشته شدن و کبدشون بررسی شد، موش‌ها کبدشون چرب شده بود. یعنی این باز یه نکته خیلی جالب توجه بوده. البته خب ما همیشه میگیم خب آب وقتی خورده میشه میره توی معده و واکنش آب با اسید اولا گرمازا هستش، خب نباید این حالت رو ایجاد بکنه. نیست فراموش نکنیم اینه که کبد و معده کاملا به همدیگه چسبیده است، نه همسه دیوار به دیوار همدیگه هستن. من یه مثالی رو معمولا سر کلاس برای بچه‌ها میزنم، میگم که اگه همسه بغلی مثلا صدای زفتش بلند باشه ما هم میشنویم اون صدا رو و مانع خواب ما میشه و میتونه ما رو اذیت بکنه. حالا همینو در نظر بگیم تو بدن، ارگان هایی که به هم دیگه نزدیک هستن وقتی در یک ارگان یک حالتی پیش میاد، ارگان همسایه هم بی نصیب نمیمونه. کمان که وقتی ما داریم یک لیوان آب یخ رو میخوریم قشنگ حس میکنیم این یخ بودنشو که داره از بدن از مری میره پایین وارد معده میشه، حس اون خنکی رو کاملا میکنیم. و ممکن هست با توجه به اینکه کبد همیشه باید دماش عملا بالاتر از سایر ارگان‌های بدن هست، یهو یه شوک حرارتی هست و میتونه اذیت کننده باشه برای کبد. من بالا میگم بحث استناد این مقاله انیمال استادی که انجام شده بود دارم این صحبت رو میکنم، ولی در کلیتش ما در حالا منابع اسلامی خودمون هم چیز خیلی داغ و چیز خیلی یخ مکروه خوردنش، فارغ از اینکه حالا چه اثراتی رو بدن داره، بس کراهتش که هست حالا ما اصلا کبد چرم ایجاد نکنه. ببین بهتر است خیلی یخ مصرف نشه یا حداقل عادت نشه. یه موقع هست ما حالا خب برای یه روز میشه یه آب یخی هم میخوریم، با یکی دو بار آب یخ خوردن کسی مشکل پیدا نمیکنه، یکی دو بار آب داغ خوردن هم کسی مشکل پیدا نمیکنه. دعوا سر تداوم و عادتی هستش که میتونه در دراز مدت روی بدن اثر منفی بذاره. در مورد این که باز مثلا با معده خالی مثلا آب خورده بشه یا نشه، باز صحبت ها باز متفاوت هست. بعضی ها میگن که آب با معده خالی اصلا خورده نشه، میتونه باعث مثلا ضعف بدن بشه. بعضی ها میگن نه اتفاقا باعث قوت بدن میشه. خیلی انقدر جسته گریخته هست این اطلاعات که متاسفانه چون پای علمی قطعی هم برای هیچ کدومشون نداریم، نمیتونیم این رو نه رد کنیم نه تایید بکنیم. برای همین این تیکه رو متاسفانه من مجبور هستم که به عهده خود شنوندگان محترم بذارم که بسته به خودشون ببینن که آیا براشون خواصی رو که اشاره شده آیا خواهد داشت یا نداره.
عزیزان سپاسگزارم از همه شما که به این برنامه گوش دادید. امیدوارم همواره سالم و تندرست باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید روزی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهد شنید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام،
من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، در این برنامه هم به معرفی آوازخوان مشهور ایرانی مجید اخشابی می‌پردازیم. گفتیم که مجید اخشابی، این آوازخوان سرشناس ایرانی، در 27 دی ماه سال 1351 در تهران به دنیا آمد. فعالیت اخشابی در مرکز موسیقی ادامه داشت. نوازندگی، آهنگسازی، نظارت بر ضبط، خوانندگی و کم کم کارشناسی موسیقی و عضویت در شوراهای تخصصی مرکز موسیقی و نهایتاً عضویت در شورای عالی موسیقی صدا و سیما مسیری بود که در مدت کوتاهی طی کرد. در این سالها وی آلبوم‌های متعددی را با آهنگسازی، تنظیم و نوازندگی خود روانه بازار کرد. شرکت در ضبط موسیقی فیلم‌ها و همکاری با اساتیدی چون مرحوم همایون خرم، علی تجویدی، فریدون شهبازیان، بابک بیات، مجید انتظامی، آندره آرزومانیان، کامبیز روشنروان، وارتان ساهاکیان، فضل الله توکل، اسدالله ملک، مجتبی میرزاده، حسن ناهید، جمال جهانشاد و شهریار فریوسفی و نیز همکاری با اکثر قریب به اتفاق خوانندگان به نام و مطرح موسیقی به صورت آلبوم یا کنسرت از جمله فعالیت‌های وی به شمار می‌آید. از سالهای 1375 با تشکیل ارکستری به نام مهراوا مرکب از اساتید موسیقی سنتی ایران، حسن ناهید، جمال جهانشاد، سیامک نعمت ناصر، محمود فرهمند و مسعود حبیبی در اقصا نقاط ایران و جهان در کشورهایی چون آلمان، انگلستان، روسیه، اسپانیا، ژاپن، کره، مالزی، فرانسه، هند، ترکیه و قبرس کنسرت های موفقیت آمیز را برپا نمود. شرکت در فستیوال هایی چون مین اون یا جاده ابریشم 2000 در سال 1379 و جشن ملی کره در سال 1384 از افتخارات اوست. اینک در این لحظه ترانه ای از مجید اخشابی تقدیمتان می کنیم.
میاد اگه بگم یه گل سرخ بهار میشی، یه قطره خون رو آینه یه چشم انتظار میشی، یه قطره خون رو آینه است یه چشم سرخ انتظار، یه روز دوباره سبز میشه وقتی که برگرده بهار. هر کی با این رو به رو رو هست و نیست پل میزنه، یه چشم سرخ آتشی توی چشاش زل میزنه، توی چشاش زل میزنه. میگن فرشته روزشو با گریه افطار میکنه، فرشته میدونه که نور ظلمت رو بیدار میکنه، ظلمت رو بیدار میکنه. یه تیر عشق دریق رعد صدای مرتضا، رستم از این بند و بلا علی رضا شد به قضا. آی قنچه های گل ساخ از نسیم وزون بگین، بوی خدا تو کوچه ها سحر شده از اون بگیر ما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه ما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه.
عزیزان، از سال 1380 با خوانندگی در تیتراژ یکی از سریال‌های تلویزیونی به نام گم گشته توانست قابلیت‌های صدای خود را به شکلی جدید و فراگیر به مردم معرفی کرده و آن مجموعه با استقبال گسترده‌ای از سوی مردم مواجه شد و از آن سال به بعد استفاده از موسیقی در تیتراژ سریال‌های پس از انقلاب به صورت سنتی همیشگی شکل گرفت. پس از آن در سریال‌ها و برنامه‌هایی چون همراز، عروج، مهتاب، محله بند نواز، مسافری از هند، یک وجب خاک، متهم گریخت، خانه به دوش، الفبای مهربانی، مدینه مهربانی، روزهای زیبا، شب مهتاب، بوی خوش زندگی، مسابقه ستاره‌ها، جشن رمضان، شب‌های شیدایی، خانه مهر، ماه محبوب و فیلم سینمایی تلافی توانست قطعات زیبا و ماندگاری را به مخاطبانش هدیه کند. از سال 1379 تا 1386 به عنوان مدیر تولید شرکت آوای برگ وابسته به حوزه هنری آثاری چون ماه غریبستان محمد اصفهانی، سرزمین من موسیقی افغان، برای خاطر تو و غیره را ارائه کرد. اینک ترانه همصدا را با صدای مجید اخشابی تقدیمتان می‌کنیم.
شب رسا در پاییز در گل ریز تو به من ای همصدا دست تو خورشید من در شب دریا شدن ای جاری ای روشن از فردا حرفی بزن Oh,
گرامی، ساز همیشگی و تخصصی اخشابی سنتور است که در کنار آن با سازهایی از قبیل سه‌تار، تنبک، پیانو، دیوان و گیتار نیز آشنایی کامل دارد. او در آهنگسازی دلبسته نواها و الحان موسیقی شرق به خصوص موسیقی ایران است، به طوری که همیشه در ساخته‌هایش اصالت ایرانی قابل تشخیص است. او عاشق طبیعت است. صدای دریا، جویبارها و وزش نسیم در میان شاخ و برگ درختان از دوست داشتنی ترین صداهای زندگی او هستند. وی معتقد است که زندگی در دامان طبیعت در روزگار نوجوانی موجب پرورش استعدادهای وی شده است. علاقه‌مند به سینما، نقاشی و بیش از همه خط است. از فعالیت‌های جنبی او می‌توان به تأسیس استدیو مهراوا با امکانات ضبط دیجیتال در حوزه تخصصی موسیقی اشاره نمود که از سال 1383 به بعد تمامی آثار او و بسیاری از هنرمندان دیگر در این استدیو ضبط شده‌اند. همچنین در راستای آموزش نیز با تأسیس آموزشگاه موسیقی همراز تلاش در پرورش استعدادهای جوان و نوخاسته دارد که خوشبختانه از سال 1387 تا کنون توانسته از شاگردان زیادی را در این واحد آموزشی تحت تعلیم و تربیت قرار دهد. از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به تأسیس شرکت فرهنگی هنری مهراوا هنر و انتشار نشریه فرهنگی اجتماعی زیر و بم در سمت مدیر مسئولی، صاحب امتیازی و سردبیری این نشریه در مهر ماه سال 1391 اشاره نمود. همچنین وی هم اکنون در حال تحصیل در رشته پژوهش هنر دانشگاه هنر در مقطع دکترا می باشد. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی ترانه محله بنده نواز را با صدای این آوازخوان سرشناس ایرانی مجید اخشابی بشنوید.
شهر سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بنده نواز. آی قبیله خدا تو عاشق داغ عاشقی شقایق زن و عطر و نماز حقایق راز عاشقای صادق روی دریای خون یه قایق بن‌بست راز محله بنده نواز سبز دل نواز دامن کوه و دشت ناز بگی نگی رو به فراز اون طرف پل نیاز تو کوچه سوز و گداز بن‌بست راز محله بنده نواز.
عزیزان، مجید اخشابی در آلبوم‌های خوانندگانی چون علیرضا افتخاری و عبدالحسین مختاباد نوازندگی کرده است وی همچنین در آلبوم مرسدس ساخته بابک بیات و همچنین در آلبوم هفت سین محمد اصفهانی نوازندگی سنتور داشته است. کارهایی چون گمگشته و همراز و پریزاد از کارهای پاپ او هستند. همچنین در حال تکمیل آلبوم آینه روست که چهارمین آلبوم حرفه‌ای او محسوب می شود. خب شنوندگان گرامی، اینک با پخش یک ترانه با صدای مجید اخشابی همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
از غم آزادم ای دلدارم، گر کنی یادم در شب تارم، چون خزان بمیرد گل جهان بگیرد، آتش گل از با سر کشد به آفا، برزند به گلشن بعد صبح روشن. شنایم هم سرودم هم سرایم، با حسودم دونه پایم، چه خون چه کانترانه، بسم به هر کرانه. ای شمع شام تارم، بی قرارم بی تو، ابری خون نگارم، تا بروید گل ز خارم، رسم به هر کرانه، چه خون چه کانترانه. نازنین بشکفت بعد از این، دل نماند از این، مژدگانی بهار است، مژدگانی بهار است. ای گلستان گل، جان تو جان گل، گل به قربان گل، مژدگانی بهار است، مژدگانی بهار است. شنایم هم سرودم هم سرایم، با حسودم گونه پایم، چه خون چه کانترانه، رسم به هر کرانه. ای شمع شام تارم، بی قرارم بی تو، ابری خون نگارم، تا بروید گل ز خارم، رسم به هر کرانه، چه خون چه کانترانه. از غم آزادم ای دلدارم، گر کنی یادم در شب تارم، چون خزان بمیرد گل جهان بگیرد، آتش گل از با سر کشد به آفا، برزند به گلشن برق صبح روشن.
دوستان گرامی، و در آخر تکرار ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علی رضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده که برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم از صدای خراسان رادیو تاجیکی. عزیزان، در برنامه گذشته با برخی از محصولات صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی برخی دیگر از محصولات این شرکت می پردازیم. شرکت آریا سرمایش پردیسان با بیش از 2 دهه تجربه در زمینه تولید سیستم‌های سرد کننده دماپایین پیشرو است. این سری از چیلرها برای حصول کیفیت کاربردهای خاص مورد نیاز در صنعت طراحی شده‌اند. چیلر سری‌های کنترل دمای صنعتی برای سوخت هیدروژنی، نیمه هادی، دارویی، خودرو، پزشکی، استخراج و برنامه‌های کاربردی سفارشی پیشنهاد می‌گردد. دیپچیلرهای آریا سرمایش یک انتخاب عالی برای کاربردهای استخراج فوق سرد است که نیاز به ظرفیت خنک‌سازی بالا در دماهای پایین دارند. این سری از شیلرها در ظرفیت‌های 1-30 کیلووات تولید می‌شوند و با بهره‌گیری از یک نرم‌افزار هوشمند و سنسورهای متعدد می‌توانند تمامی زوایای پیدا و پنهان دستگاه و اشکالات رخ داده در سیستم را به کاربر نمایش داده و ضریب اطمینان را به شدت افزایش دهند. این سری از شیلرها طوری طراحی شده اند که با بهره‌گیری از شبکه مودباس می توانند تعامل تنگاتنگی با اتاق کنترل برقرار نمایند و همچنین می توانند با استفاده از تکنیک هاردوایر بیشترین دسترسی را به کاربر ارائه نمایند. سیستم هواخوش که با نام‌های رطوبتگیر و ضد شبنم نیز نامیده می‌شود، سیستمی است که به منظور خشک کردن هوا و کاهش میزان رطوبت درون محفظه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم‌های هوای خشک تولید آریا سرمایش در 3 سری پرفشار، کمفشار و ترکیبی عرضه می‌شود. هوای خشک کاربردهای مختلفی دارد که از جمله می توان به مصارفی مانند رنگکاری تخصصی، پزشکی، آزمایشگاهی و چمبرهای تست دمایی که توان انجام تست دماغ مثبت و منفی را توأمان داشته باشند اشاره نمود. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا چاوفدانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در همین جا با شما عزیزان خداحافظی میکنم. بدرود.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیو تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند.